به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین تایید کرده که پدافند سپاه پاسداران پرواز 752 را آگاهانه هدف قرار داده تا تنش با آمریکا آرام شود. دادخواهی خانواده هایی که همچنان به دنبال حقیقت هستند زیر سایه پنهانکاری مقامات ایران به کجا خواهد رسید؟ وزیر یک حرف میزند، رئیس دولت حرف دیگر. اختلافات روحانی و نمکی به قیمت جان مردمی که همچنان منتظر واکسن کرونا هستند. یک روز پس از تأکید روحانی بر خرید واکسن خارجی، نمکی بر تولید واکسن داخلی اصرار دارد. سالها پس از جنگ سرد شوروی و آمریکا، جنگی از جنس قرن 21، آمریکا دیپلمات‌های روسی را به دلیل تراش برای تأثیر در انتخابات این کشور اخراج کرد. بایدن میگوید در صورت ادامه این روند تحریم‌ها شدیدتر می‌شود. قاچاق اعضای بدن در افغانستان. هرات، شهری که با فقر مبارزه می‌کند اما مردمش برای اندکی پول تیغ به جانشان می‌کشد. خبرنگار ایران اینترنشنال در روستایی که همه افرادش حتی کودکانش کلیه هایشان را فروختند. به امروز خوش آمدید. پرونده پرواز 752 تهران کیف به این زودی بسته نمی شود و هر روز نوری بر بخش‌های تاریک این پرونده تابیده می‌شود. در تازه‌ترین آنها دبیر شورای امنیت ملی اوکراین از عمدی بودن شلیک پدافند سپاه پاسداران سخن به میان آورده است. صحبتی که از همان ابتدا بسیاری از خانواده جانباختگان از این پرواز مطرح کرده بودند و حالا دولت اوکراین آن را تایید می‌کند. اولکسی دانیولوف میگوید علی شمخانی از نقش گروه‌های سیاسی درون نظام سخن به میان آورده. اولین قدم در مسیری که شاید انتهای آن تبرئه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دادگاهی نمایشی باشد. البته که ساعتی پیش دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران این نقل قول‌ها را تکذیب و بر سهوی بودن شلیک باز هم تاکید کرده است. گزارش بیشتر را ببینیم از مشتاق پور محسن.
این شلیک‌ها به هواپیمای اوکراینی عمدی بود. ادعای دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین که وزارت خارجه این کشور هم از آن حمایت می‌کند. به گفته اولکسی دانیلوف، جمهوری اسلامی این هواپیما را عمدن سرنگون کرده تا احتمالاً از یک چرخه تنش نظامی با آمریکا جلوگیری کند. سخنان دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به معنای آن است که جمهوری اسلامی از 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی به عنوان سپر انسانی برای پیشگیری از حمله احتمالی آمریکا استفاده کرده. جمهوری اسلامی بامداد 18 دی ماه به پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله موشکی کرد. حمله‌ای که ایران قبلا عراق و طبیعتاً آمریکا را از انجام آن آگاه کرده بود. حمله‌ای که مرگ هیچ آمریکایی بر اثر آن تایید نشد. حمله‌ای که جمهوری اسلامی آن را انتقام سخت از کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس نامید، اما به انتقامی دردناک از سرنشینان یک هواپیمای مسافربری انجامید. کسانی که کمترین نقشی در ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی نداشتند.
شواهدی که وجود داره و این احتمال رو تقویت میکنه که ایران یا واقعا به صورت عمدی این شلیک رو انجام داده یا اینکه شرایطی به وجود آورده که این پرواز انجام بگیره، نبستن حریم هوایی ایران، نبستن فرودگاه از بروی پروازها.
اما یکی از مهمترین بخش‌های سخنان این مقام ارشد اوکراینی اشاره او به دیدارش با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دانیلوف اطمینان داده جناح سیاسی او در سرنگونی هواپیما دخیل نبوده. اما شمخانی به همتای اوکراینیش گفته ایران کشوری است که در آن گروه‌های مختلفی نفوذ دارند. شمخانی به گروه خاصی اشاره نکرده، اما هم مسئولیت حمله به پایگاه عین الاسد و هم مسئولیت شلیک به هواپیمای اوکراینی را سپاه پاسداران بر عهده داشته. از زمان وقوع این فاجعه بعضی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی احتمال عمدی بودن شلیک به هواپیما را مطرح کردند. آنها به این توییت حسن روحانی اشاره می‌کنند که در آن به زبان استعاره پاسخ دونالد ترامپ را داده بود. اشاره او به سرنگونی هواپیمای ایران ایر بر فراز خلیج فارس است. با موشکایی که ناو یو اس اس وینسنس شلیک کرد و نتیجهش مرگ 290 نفر بود. 15 روز پس از آن جمهوری اسلامی قطعنامه 598 سازمان ملل متحد را پذیرفت و جنگ تمام شد. همان موقع خبرهایی تایید نشده درباره پرواز یک هواپیمای F-14 پشت این هواپیمای مسافربری منتشر شد که هیچ مقام رسمی تاییدش نکرد. اما سالها بعد شهرام رستمی، خلبانی که یکی از قهرمانهای جنگ ایران و عراق بود، ابعاد جدیدی از آن حادثه را فاش کرد.
یه حمله انجام شده بود به اون نفتکشایی که تو منطقه بندرعباس بودن. درنتیجه ما یه تعداد F-14 گسترش داده بودیم به بندرعباس. امریکایی هم شروع دارن. اونا به اصطلاح لاین اپ F-14 رو میشنون که این F-14 لاین اپ کرده. اون موقع یه سری صحبت هایی هم شده بود که یه تعدادی از خلبان های ایرانی میخوان خودشون رو بزنن به ناو امریکایی. هم اونجاست. ایرانه هم یه هاپمای گنده، F-14 هم هاپمای گنده ایه. یعنی تو رادارش تقریبا مثلا مثل همه.
ایران میگوید برای 10 نفر از مسئولانی که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند، کیفرخواست صادر کرده، بدون نام بردن از متهمان. سخنانی که برخی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی بر اساس آن میگویند، جمهوری اسلامی بار دیگر خواسته از سپر انسانی برای مهار واکنش احتمالی آمریکا استفاده کند. بعد از خواندن جبه سیاه هواپیما و انتشار گزارش ایران از این فاجعه، ابهام‌های اصلی درباره علت ماجرا همچنان پابرجا مانده. حالا خانواده قربانیان چشم به دادگاهی بین‌المللی دوختند. آنها به دنبال جبه سیاه سیاسی هستند. واقعیت‌هایی که جمهوری اسلامی علاقه‌ای به افشایش ندارد. واقعیت‌هایی که شاید ابعاد این جنایت سیاه را سیاه‌تر کند. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 همراه ما هستند. آقای اسماعیلیون، خوش آمدید. خانواده جانباختگان از همون ابتدا بر عمدی بودن شلیک پدافند سپاه تاکید داشتند. حالا این تایید مقامات اوکراین چه تأثیری روی روند دادخواهی شما خواهد داشت؟
صحبتی که آقای دانیلوف کردن در واقع یک فرضیه، قوی ترین فرضیه است که در واقع در مورد حمله کردن به این هواپیما وجود داره. و البته ایشون اشاره تاریخی هم میکنه به ماجرای پرواز هواپیمای مالزیایی که روسیه هم از این فرصت استفاده کرد تا تنش‌ها رو در اوکراین کاهش بده. در گزارش شما هم بود که قبلا خود ایران هم، جمهوری اسلامی هم از این در واقع جنایت‌های چنین استفاده کرده برای کاهش تنش با کشورهای دیگه. به هر حال حرفی که ایشون میزنه میتونه استناد بشه طبقش به کنوانسیون مونترال که سرنگون کردن عمدی و غیرقانونی یک هواپیما میتونه بر اساس کیس جناییش یا پرونده جناییش به دادگاه بین‌المللی لاهه بره.
وای اسماعیلیون، بسیاری از خانواده‌ها تاکید داشتن که هدفشون در واقع روشن شدن حقیقته، اما در ماه‌های گذشته ما دست کم از سوی مقامات جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که به جای اینکه پاسخ بدن سوال‌های بیشتری رو ایجاد کردن. چه خواهید کرد در مقابل این روندی که شاید پایانی نداشته باشه؟
جمهوری اسلامی 15 ماه، بیش از 15 ماهی که داره دروغ میگه توسط مقامات متعددش. همین علی شمخانی که اسمش مطرحه، دبیر شورای عالی امنیت ملیه که اون شب در بازگذاشتن آسمان جز مقصرین اصلی است. و ما خیلی تلاش کردیم تا این مقامات جمهوری اسلامی رو از صحبت‌های غیر واقعی که میکنن در واقع باز بداریم، یعنی امکانات حقوقی باشه که نتونن به راحتی در مورد این هواپیما حرف بزنن. و الان میبینید جدیدن خیلی کمتر صحبت میکنن چون میدونن تبعات حقوقی داره. در هفته های آینده گزارش تحقیقات مستقل کانادا منتشر خواهد شد و من مطمئنم که تحولات جدیدی در راه خواهد بود.
خب با انتشار این گزارشی که بهش اشاره میکنید، انجمن خانواده ها چه اقداماتی رو در دستور کار داره؟ شما کمپینی رو راه انداختید که میخواد این اطلاع رسانی و دادخواهی رو ادامه بده.
ببینید، انتشار این گزارش یکی از خواسته های اصلی ما بوده که در واقع تیم تحقیقات مستقل باشه. خب خوشبختانه کانادا این رو شکل داده. ما خواسته های دیگه ای هم داشتیم. امیدواریم در هفته های آینده بشنویم که این خواسته ها با پاسخ مثبت دولت کانادا در واقع مواجه شده و روندی باید طی بشه برای رفتن به دادگاه بین الملل. کانادا میخواد ببره این پرونده رو به دادگاه و میخواد برنده این دادگاه بشه. برای همین باید روندش به درستی طی بشه و جمهوری اسلامی با تقلایی که میکنه و با دروغهایی که میگه و با پاسخهای غیر روشنی که میده در واقع کمک میکنه به رفتن به دادگاه بین الملل.
آقای اسماعیلیان، شما هم با مقامات اوکراینی در تماس هستید هم با مقامات کانادا. آنچه می‌بینیم مقامات کانادا خیلی دست کم کارهایی که انجام میدن بازخورد بیرونی نداشته تا الان. آیا این به معنی بی‌عملی اونهاست یا نه برداشت دیگه ای از اون میشه کرد؟
ببینید، انتقاد به کانادا وارده و ما انتقاداتمون رو در جلسات خصوصی و بعد هم در رسانه‌ها به مقامات کانادا اعلام کردیم، ولی بعد از انتشار گزارش جمهوری اسلامی به نظر من ورق برگشته. ابتدا سازمان ایمنی کانادا واکنش نشون داد که ما خیلی راضی نبودیم، ولی دو واکنش دیگر در راهه. همینطور که عرض کردم خدمتون، یکی گزارش کانادا و بعد واکنش اصلی دولت رو ما خواهیم دید و من فکر میکنم ممکن اتفاقات مثبتی بیفته.
حامد اسماعیلیون، ممنون که با ما همراه بودید. واکسن تولید داخل، کلید واژه‌ای که ماهاست در ادبیات کرونایی مقامات جمهوری اسلامی نقشی پررنگ دارد، ولی برخلاف تمام وعده‌ها هم اسفند گذشت و هم حالا فروردین رو به پایان است، اما خبری از نهایی شدن آن در میان نیست. حالا بعد از آذر ماه سال گذشته که برنامه واکسیناسیون در ایران تصویب شد، تنها نزدیک به 500,000 دوز واکسن خارجی تزریق شده است. عددی با فاصله بسیار از خود برنامه، البته با فاصله بسیار زیاد از نیاز جامعه. اختلاف میان دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا با وزارت بهداشت هم وارد مرحله جدیدی شده. گویی هر کسی در جزیره جداگانه فعالیت می کند. سعید نمکی وزیر بهداشت وعده 20 روز دیگر را می دهد. وعده های بهاری که ثمرش برای مردم صفهای اورژانس است و سیاه پوش شدن بیشتر خانواده های ایرانی. رها باوند گزارش می دهد.
واکسن داخلی ما در درخشان ترین شرایط داره قرار می گیره.
بحران فزاینده کرونا و دولت روحانی درگیر اما و اگرهای تجارت واکسن. در حالی که آمار متوفیان بیماری کووید 19 کماکان با شیب تندی رو به افزایش است، وزیر بهداشت ایران از سوداگری عده‌ای برای تجارت واکسن شکایت می‌کند. در شبانه روز گذشته 328 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 25,000 مبتلای جدید نیز شناسایی شده‌اند. کماکان راه درازی برای آغاز واکسیناسیون عمومی باقی مانده و تا به حال تنها 500,000 دوز واکسن تزریق شده است.
واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 رو آغاز می‌کنیم علی برکت الله.
حسن روحانی در 21 بهمن سال 99 از آغاز واکسیناسیون سراسری خبر داده بود. بیشتر از دو ماه بعد، امروز سعید نمکی وعده آغاز واکسیناسیون سراسری را به 20 روز دیگر، یعنی 15 اردیبهشت موکول کرد.
فاز دوممون هم قرار بود از اردیبهشت به بعد شروع بشه که اونم قطعاً طبق برنامه زمانبندی برنامه ریزی کردیم دنبال میکنم.
با این حال در همریختگی نظام تصمیم گیری برای مدیریت بحران کرونا و خرید به موقع واکسن، دوباره شخص وزیر بهداشت را به گله گذاری از سودجویان بخش خصوصی واداشته.
قراردادهای واکسن در دنیا خیلی حسین قلی خانی است. یعنی ترکمن چایست یه طرف است. میگن آقا ضمانت بده اد وزیر که اگر اتفاقی برای مریض افتاد به ما ربطی نداره. ضمانت بده اد که پولتو من گرفتم واکسن ندادم بر نمیگرده. ضمانت بده اد که اگر من خواستم یک طرف فرض کنم بتونم، تو حق نداری. زوره دیگه، قلدریست. الان ریش قیچی دست اوناست. آقایی که میخواد بره بیاره بعد از این تندر اومده میگه آقای تعهدا رو تو بده، این کارا رو تو بکن، این تضامین رو بده من برم بیارم، حالا من تضمین بدم، من فلان کنم، بعد آقا بعد تازه بره پورسانتش هم بگیره. ما به دلال میدون نمیدیم، همه باید بدانند. ماس فروش، سیمان فروش، پلاسکو فروش میخواد بره واکسن بیاره.
آشفتگی و بی‌برنامگی در خرید به موقع واکسن‌های معتبر دنیا و تکیه بیش از حد بر پروژه‌های داخلی تولید واکسن اکنون هزینه سنگینی بر دوش مردم عادی و کادر درمان تحمیل کرده. حجت نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام، با نقل قول رئیس سازمان نظام پزشکی که اعلام کرده بود واکسن برکت با مشکل مواجه شده، میگوید اطلاعات او از واکسن برکت نادرست بوده و روزهای درخشانی در پیش است. همین سخنگوی ستاد اجرایی در توییتی در هفته دی 99 وعده داده بود
تا 40 روز دیگر خط تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام با ظرفیت 1.5 میلیون دوز در ماه راه اندازی خواهد شد و تا 6 ماه دیگر به 12 میلیون دوز افزایش خواهد یافت.
وعده‌ای که مانند بسیاری از وعده‌های دیگر هنوز محقق نشده است. به هر روی مجموع دخالت‌های مقامات گوناگون در واردات و یا عدم واردات محصولی ضروری و فوری مانند واکسن نه تنها برای سلامت و اقتصاد شهروندان ایرانی چالش‌زاست، بلکه جان بسیاری که میشد حفظ شود از میان خواهد رفت. رها باوند، ایران اینترنشنال.
ماجرای نقش روسیه در انتخابات آمریکا به یک داستان ادامه دار تبدیل شده است. سالها پس از پایان جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، حالا رقابتی از جنس دیگر بین دو کشور برقرار شده است. جنگ سایبری برای سرقت اطلاعات محرمانه و تاثیرگذاری بر روند انتخابات. جو بایدن اقدامات روسیه را حمله به دموکراسی آمریکا توصیف کرد. رهبران دو کشور اوایل این هفته و همزمان با تشدید تنش‌ها میان روسیه و ناتو در مرز اوکراین تلفنی صحبت کردند. صحبت‌هایی که در ماه گذشته سابقه چندان دوستانه‌ای نداشت. بایدنی که پوتین را قاتل خطاب کرد و پوتینی که موضوع برده‌داری در آمریکا و استفاده از بمب اتم را به میان کشید. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
در روزهایی که روسیه 60مین سال سفر یوری گاگارین و نخستین سفر فضای انسان را با نور لیزری دقیق بر آسمان مسکو جشن می‌گیرد، در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به اقدامات روسیه با احتیاط خطوط روشنی را ترسیم می‌کند. جو بایدن با اعلام تحریم 10 نهاد و اخراج 10 مقام روسی می‌گوید این اقدامات حساب شده هستند.
امروز اقدامات متعددی را تایید کردم، شامل اخراج چند مقام روسی به دلیل اقداماتشان و یک دستور اجرایی اعمال تحریم که مشخصاً پاسخ به اقدامات زیانبخش روسیه علیه منافع آمریکاست. به رئیس جمهور پوتین توضیح دادم که می توانستم اقدامات بیشتری اعمال کنم، ولی گزینه من این بود که پاسخ آمریکا متناسب باشد.
آمریکا میگوید این گام‌ها برای حفظ منافع ملی کشور است در پاسخ به حملات سایبری و سایر اقدامات خصمانه روسیه. در کرملین سخنگوی دولت میگوید روسیه به موقع به این اقدامات پاسخ میدهد.
در گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور، بایدن به عادی سازی مناسبات تمایل نشان داد، اما این عمل خلاف آن است. این اقدامات خصمانه بدون پاسخ نمی‌ماند. واشنگتن باید بداند که تنش در مناسبات هزینه دارد و مسئولیت آن کاملا به عهده آمریکا است.
یکی از نگرانی‌ها تنش در مرز اوکراین و روسیه است و تلاش رئیس جمهور اوکراین برای جلب حمایت کشورهای غربی و ناتو. اما رسانه‌های آمریکایی گفتند واشنگتن برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه از ارسال 2 ناو به دریای سیاه صرف نظر کرده. جو بایدن در ترسیم سیاست خارجی کشورش در قبال مسکو می‌گوید
آمریکا به دنبال شروع چرخه تنش و رودررویی با روسیه نیست. ما خواهان یک رابطه پایدار و قابل پیش بینی هستیم و اگر روسیه به مداخله در دموکراسی ما ادامه دهد، من آماده اقدامات بیشتر در پاسخگویی هستم. اما در طول تاریخ طولانی رقابت ما، دو کشور توانستند راههایی برای کنترل تنش‌ها و جلوگیری از افزایش آنها پیدا کنند.
راه‌حل‌هایی که دو ابرقدرت بعد از جنگ جهانی دوم توانستند در رقابت تسلیحاتی، رقابت برای تسخیر فضا و حتی در تنش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی جلوی یک رودرروی بزرگ را بگیرند. در 20 سالی که ولادیمیر پوتین در روسیه در مسند قدرت بوده، چه در مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری، روابط دو کشور آمریکا و روسیه فراز و نشیب بسیار داشته. از جمله در اوایل دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نسبتاً با گرمی آغاز شد و زمینه دیدار دو رهبر را در هلسینکی پایتخت فنلاند فراهم کرد. اما در پی اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا از این نزدیکی کاسته شد و با اخراج 60 روسی و وضع 40 تحریم ادامه یافت. با اینکه جو بایدن همتای روسیه‌اش را برای دیدار سران دعوت کرده، این تحریم‌ها که مورد حمایت اتحادیه اروپا، ناتو و بریتانیا هم قرار گرفته، زمانی اعلام شدند که مناسبات دو قدرت بزرگ از جنگ سر تا به حال به این اندازه متشنج نبوده است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
دینا لوئیس، خبرنگار حوزه مسائل روسیه از لندن همراه ما هست. آقای لوئیس، خوش آمدید. آمریکا مستقیما ولادیمیر پوتین رو متهم کرده که هدایت کمپین هایی که میخواسته رو نتیجه انتخابات آمریکا تأثیر بگذاره کرده. ولادیمیر پوتین چه منفعتی داره از این که میخواست دونالد ترامپ بر سر کار بمونه؟
Well, I think clearly there is now روشنه که الان اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا دارن که نشون میده که نهادهای اطلاعاتی روسیه مثل SVR سرویس اطلاعات خارجیشون هم در انتخابات 2020 و هم در انتخابات 2018 در آمریکا دخالت کرده و همچنین از طریق پول منافورت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ اطلاعاتی رو منتقل کرد به روس‌ها یا به یک مأمور اطلاعاتی روسیه اطلاعات رو منتقل کرد و به نظر میاد که اتهامات از جانب سازمان سیا و دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکایی داره مطرح میشه و این هست این اتهامات که سازمان‌های مربوط به آقای ترامپ نفع می برد از دخالت پوتین و روسیه در پروسه دموکراتیک انتخابات در آمریکا و این از به ما اتفاقا نشون میده که چرا ترامپ تفره می رفت از اینکه مستقیما پوتین رو نقد بکنه در زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود. اما در دولت آقای بایدن الان ما یک تغییر عمده‌ای می بینیم در رویکرد آمریکا نسبت به روسیه.
خب دقیقاً این تغییر رویکرد سوالی هستش که خیلی ها دارن. آیا آنچه که بایدن بیان میکنه به معنی بازگشت به اون دوره تاریخی نزاع بین آمریکا و روسیه خواهد بود؟
فکر نمی‌کنم بازگشت به اون دوره باشه. ما اصلا اون دوره رو پشت سر نذاشتیم. اون دوره تقابل سنتی بین دو کشور اصلا تمام نشد هیچ وقت.
و این تحریم‌هایی که الان اعلام شده یک هشداری هست. و همون روکرتایی که در قدیم هم داشتن و آمریکا داره به روسیه میگه که شما بخواد با ما اینطور رفتار بکنید و ضمناً همونطور که می‌دونید از پوتین آقای بایدن خواسته که با هم دیدار داشته باشن و پیشنهادشون است که صحبت کنیم، گفتگو کنیم برای اینکه پیشرفت داشته باشیم در زمینه مسائل مختلف. اما در آن واحد آقای بایدن مشکلات زیادی هم در داخل آمریکا داره، باید به وعده‌هایی که داده عمل بکنه. یکی از وعده‌هاش هم این بود که روسیه رو وادار به پاسخگویی خواهد کرد، مجازاتشون خواهد کرد به خاطر یکی از بزرگترین حملات سایبری در تاریخ آمریکا، حملات سولار وینز که تونستن به کامپیوترهای دولتی دسترسی پیدا بکنن و نفوذ کنن که یک مثلا درز اطلاعاتی خیلی مهم و بزرگ بود. و ضمناً علاوه بر این ممکنه که باز تحریم‌های بیشتری آمریکا اعمال بکنه به خاطر مسمومیت الکسی ناوالنی منتقد پوتین، چون احتمالاً از نوویچوک استفاده شده در حال که خلاف تمام توافق‌هایی که روسیه امضا کرده و قبول کرده و وعده داده بودن که از عامل اعصاب استفاده نکنن و اینها رو ذخیره نکنن و استفاده نکنن. بنابراین این تحریم ها ممکنه در راه باشه. دو کشور میتونن با هم بنشینن مذاکره کنن و بعضی از این اختلافات رو حل بکنن. اما من شک دارم و مسائل زیادی مطرح است در میان هست و همین امروز به عنوان مثال روسیه دیدید که اعلام کرد که در تقابل و برای تلافی جوی 10 دیپلمات آمریکایی رو اخراج میکنه در جواب اخراج دیپلمات های روس از واشنگتن. و علاوه روسیه 40,000 نیرو الان در مرز اوکراین داره
و ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارن سعی میکنن روسیه رو راضی کنن که نیروها رو از اونجا خارج بکنه و دور بکنه از مرز اوکراین. بنابراین خیلی مسائل مطرح است. پای خیلی چیزها در میانه، مهره‌های زیادی داره این بازی و واقعا بازی پیچیده‌ای خواهد بود برای دولت آمریکا.
شما بارها با ولادیمیر پوتین مصاحبه کردید و به نوعی او را از نزدیک میشناسید. اینکه جو بایدن اون رو قاتل خطاب کرده، فکر میکنید آیا با واکنش بیشتری از سوی پوتین مواجه بشه؟
فکر نمی‌کنم اهمیت بده و فکر نمی‌کنم زیاد این رو شخصی بگیره یا به شخص خودش بگیره. آقای پوتین این رو به عنوان بهانه استفاده کرد اتفاقا ازش برای اینکه یادآوری بکنه که آمریکا در تاریخش چه رفتارهای غلطی داشته در رابطه با استفاده از سلاح هسته‌ای در ژاپن در برخوردشون با بومیان آمریکایی، و از این شانس اتفاقا خیلی استقبال کرد و سریع استفاده کرد برای اینکه اونها رو نقد بکنه و دوباره به خیلی مسئله دیگه اشاره کرد و اساسا داره میگه که آقای بایدن باید خودش رو در آینه نگاه بکنه و آقای پوتین از این فرصت استفاده کرد که اتهامات رو به آمریکا وارد بکنه و گفت بهتره که اونها حواسشون به خودشون باشه. ممکنه که واکنش رسانه‌ها رو برانگیخته باشه در داخل روسیه، اما خیلی سریع موضوع گذشت و اونها الان به مسائل مهمتر دارن میپردازن.
جنرال لوئیس، خبرنگار حوزه مسائل روسیه، ممنون که با ایران اینترنشنال همراه بودید. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. پس از کشته شدن یک جوان 13 ساله توسط پلیس شیکاگو، فیلم منتشر شده یه دوربین پلیس نشان می‌دهد او پیش از شلیک اسلحه خود را به زمین انداخته و در حال بالا بردن دست‌هایش بوده. انتشار این فیلم همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به کشته شدن جورج فلوید و مرگ یک شهروند دیگر در مینوساتا موجب خشم بیشتر نسبت به خشونت‌های مرگبار پلیس آمریکا شده است. ابتدا مخالفت‌هایی با انتشار این فیلم وجود داشت، چرا که صحنه شلیک به جوان 13 ساله را به وضوح نشان می‌دهد، اما درخواست شهردار شیکاگو و پلیس ناظر بر پرونده به انتشار آن انجام داد. اعتصاب سکوت. معترضان دموکراسی خواه میانمار برای نشان دادن اعتراض خود به کودتا در این کشور دست به ابتکار جدیدی زدند. آنها در روزهای آخر هفته و همزمان با جشن‌های سال نو خیابان‌های یانگون را خالی کردند، خیابان‌هایی که حتی در روزهای عادی شلوغ بودند. در ماندالای تعدادی از دانشجویان با پلاکارد‌هایی که خواست آزادی رهبران این کشور را نشان می‌داد تظاهرات کردند. آمار مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 در فرانسه از مرز 100 هزار نفر گذشت و این کشور را به هشتمین کشور در میزان بالای آمار مرگ تبدیل کرد. تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 300 نفر دیگر جان خود را از دست دادند و میزان مرگ از آبان ماه تا امروز نزدیک به دو برابر شده است. با شروع واکسیناسیون در میان سالمندان میزان مرگ در این بخش از جامعه به شدت کاهش یافته است. دولت با اعمال دوباره محدودیت‌های اجتماعی توانسته به آرامی میزان مرگ بر اثر کووید 19 را کاهش دهد، اما انتقادهای زیادی به دولت مکرون برای کندی در روند واکسیناسیون شده. مرکز تست سریع کرونا توسط صلیب سرخ برای آزمایش رایگان مسافران و حتی رهگذران در ایستگاه اصلی شهر روم مستقر شده. اولین قطاری که هیچ مسافر مشکوک به کووید 19 در آن نبود از روم به مقصد میلان حرکت کرد. این اقدام با اینکه مسافران را مجبور کرده بود 45 دقیقه زودتر به ایستگاه بروند با استقبال آنها روبرو شد، اقدامی که احتمالاً امکان بازگشت مسافرت ها را فراهم خواهد کرد. صدها مسلمان شب گذشته در خیابان‌های شهر قدیمی اورشلیم گرد هم آمدند تا فرا رسیدن ماه رمضان را جشن بگیرند. آنها در میان ساز و آواز یک فانوس 10 متری همراه خود داشتند که موجب هیجان بیشتر جمعیت شد. اسرائیل نزدیک به 10,000 فلسطینی در کرانه باختری را واکسینه کرده و تنها به آنهایی که واکسن زده اند اجازه اقامه نماز جماعت در مسجد الاقصی را داده است. این اولین نماز جماعت در این مسجد پس از آغاز همگیری کرونا بوده. فقر و مشکلات مالی در حارات افغانستان مردم را به سمت خرید و فروش کلیه سوق داده است. این درد حالا کار را به کودکان هم کشانده است. خرید و فروش کلیه هایی که مبدا آن بدنهای شهروندان افغان است و مقصدش نامعلوم، آن هم در کشوری که بر اساس قوانین این اقدام جرم است. البته که قانون روی کاغذ فقر و مشکلات نمی‌شناسد و در نبود نظارت فقط دستان قاچاقچیان و سوداگران را بازتر می‌کند. حسیب الله مستنصر از یکی از روستاهای هرات، جایی که همه ساکنانش کلیه‌هایشان را فروختند، گزارش می‌دهد.
بخیه هایی که عمق یک فاجعه را باز می کند، زخم هایی که آثارش شاید تا همیشه بر روح و جسم این کودک 9 ساله باقی بماند. بهرام یکی از قربانیان فروش کلیه در شهر هرات است. پدرش می گوید کلیه این کودک 9 ساله را به قیمت 250 هزار افغانی فروخته. آغوش این مادرم برای نگه داشتن این کودک سنگینی می کند. او در عین باردار بودن یک کلیهش را به ارزش 300 هزار افغانی فروخته تا شوهر قرضدارش را از چنگال طالبان بیرون بکشد.
یعنی قرضداری ها بیام از شمر به کو بالا کرد از موجه خود ما. دیگه یک هفته گم بود، من برفتم مجبور شدم کلیه خو بدر کدم، قرض خورد دادم، یعنی ای رازات کدم پس بیاوردم.
نمایشی از فقر و تنگدستی، جماعتی که برای لقمه نان کلیه فروختند. بزرگترین بازار فروش کلیه اینجا در قریه سشنبه بازار ولیسفالی انجیل هرات شکل گرفته است.
ما حاضر بودیم که اولاد خوب بفروشیم که بعد تنگدستی از چیزی که داشتیم انا از باعث شد باز ما کلیه خوب بفروشیم.
من دو بیل میزنم به بیل سیوم، گرده من رو درد میگیره، کار کردن نمیتونم. انا میبد بختی و بیچارگی بسن.
بر اساس قوانین صحیح در افغانستان خرید و فروش اعضا جواز ندارد. این قوانین تصریح کرده که تنها افراد بالای 18 سال و در صورت داشتن صحت کامل میتوانند کلیه خود را اهدا کنند.
در حدود 100 تن تنها از قریه سشنبه بازار ولیسوالی انجیل هرات کلیه های خود را فروختند که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده میشه و مشتریان زیادی از داخل و خارج کشور نیز داره. خرید و فروش کلیه به این شکل آن برخلاف قوانین افغانستان است. همه این شواهد نشان میده که پیوند کلیه در هرات تبدیل به یک تجارت سیاه شده است.
این کلیپ تبلیغاتی یکی از بیمارستان‌های هرات است که شادمانی دو شهروند خارجی از انجام جراحی در این بیمارستان را نشان می‌دهد. قوانین صحیح افغانستان پیوند اعضای اتباعی افغانستان به شهروندان خارجی را ممنوع کرده است. همچنان اکثر جراحی‌های پیوند کلیه در این بیمارستان صورت گرفته است.
اطفال زیر سن اعضای بدن ازوره به تاراج بردن هیچ توجیه نداره. ما به خاطر از اینکه عدالت تطبیق بشه و حداقل ما را متهم به این نکنن که شما سرمایه‌گذارای صحیح را به صورت از اونا سیلی زدن، گذاشتیم کار به هیئت.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز بیشتر از 1000 پیوند کلیه در 5 سال گذشته در هرات انجام شده است. اما اداره ساعت عامه هرات تنها انجام 207 پیوند در هرات را میپذیرد. آمار نگران کننده که نشان از تجارت کلان پیوند اعضا را دارد. تجارتی که با بیرون کشیدن بخشی از وجود پایین ترین طبقه اقتصادی افغانستان آغاز شده است. حسیب الله مستنصر، ایران اینترنشنال، هرات.
همکارم حسیب الله مستنصر که این گزارش رو تهیه کرده بود، خودش از هرات همراه ما است. حسیب الله، تو خودت رفتی اونجا و به چشم دیدی وضعیت رو، برای ما اطلاعات بیشتری بدو، چه اتفاقی داره در هرات میفته؟
همون قسمی که در گزارش هم ذکر شده، بیشتر از 100 تن تنها از قریه سشنبه بازار ولسوالی انجیل هرات کلیه خود را فروختن. بیشتر ساکنان قریه سشنبه بازار ولسوالی انجیل بیجا شده هایی هستند که از ولایات همجوار به دلیل ناامنی و مشکلات اقتصادی به هرات آمدن و فقر را میتونیم به وضوح در زندگی از اونا مشاهده کنین. حتی یک سرپناه درستی هم به خاطر ادامه زندگی ندارن. با صحبت که ما بیشتر از اونا کردم، یعنی بحث خرید و فروش کلیه بحث اهدا نیست. یعنی هیچ کدام از افرادی که کلیه های خود را فروختن به یکی از اقارب نزدیک خود کلیه خود را نفروختن. همه اونها میگفتن به یکی از بیمارستان های خصوصی چند روز قبل ثبت نام کردن و بعد از اینکه ثبت نام میکنن از طرف بیمارستان به اونها تماس گرفته میشد و در بابت مبلغ پولی که حدوداً بین 300 تا 350 هزار افغانی که معادل 3.5 تا 4.5 هزار دلار آمریکایی میشه، به یک فردی که نمیشناختن، یعنی هیچ مناسب بعد با اون نداشتن، کلیه خود رو به فروش میرسوندن. همکنون در هرات دو بیمارستان خصوصی پیوند کلیه را انجام میده. همچنان بعدی موضوع اضافه کنم که برای نخستین بار در هرات پیوند کلیه به همکاری یک تیم پزشکی از ایران انجام شد و همچنان هم هرچند موقع یک تیم پزشکی از ایران در این دو بیمارستان خصوصی که ذکر کردم برخی پیوند اعذار مخصوصا پیوند کلیه در هرات انجام میدن و گزارش های تایید نشده از اینکه برخی از اطباء ایران هم به دلیل از اینکه میتونن خیلی سریع و زود کلیه را از هرات دریافت کنن پیوند کلیه در هرات انجام میدن، اما تا کنون در این مورد گزارش دقیقی یعنی تایید نشده این گزارش ها.
حسیب الله، گفته میشه که دولت برای بررسی این موضوع یک هیئتی رو مشخص کرده، آیا گزارش این هیئت منتشر شده یا جزئیاتی ازش میدونیم؟
چند روز پس از نشر گزارش‌های در مورد خرید و فروش کلی از سوی رسانه‌های محلی و بازتاب گسترده این موضوع از سوی رسانه‌های ملی افغانستان، والی هرات با تعدادی از همین افرادی که ادعا می‌کنند کلیه خود را فروختن دیدار کرد، به آنها وعده کمک‌های اقتصادی و دست و پا کردن شغل از طرف بخش‌های خصوصی کرد و همچنان گفت که بیمارستان‌هایی که دست به چنین اقدامی زدند را به دادستانی معرفی کرده، اما خبر از آمدن یک هیئت از مرکز کشور را داد. در حدود دو ماه از آمدن هیئت از مرکز کشور به هرات می‌گذرد، اما تا کنون هیچ گزارشی از تحقیقات یا بررسی‌هایی که هیئت انجام داده باشه به نشر نرسیده. گزارش‌های که رسانه‌های محلی نشر کردن گفته میشه که بیشتر از 1000 پیوند کلیه در 5 سال گذشته در هرات صورت گرفته، اما وزارت بهداشت افغانستان ای آمار رد میکنه و اداره ساعت‌نامه هرات تنها میگه که در حدود 207 پیوند کلیه در هرات انجام شده و پیوند کلیه در هرات اونا به عنوان یک دستاورد یاد میکنن.
همکارم حسیب الله مستنصر، ممنون از تو که همراه ما بودی. هزاران زائر سیک به پاکستان رفتند تا بیساکی، یکی از اعیاد سنتی شبه قاره هند را جشن بگیرند. سیک هایی که خودشان و کودکانشان را در آب مقدس غسل می دهند و عبادت می کنند. این جشن همزمان با روز اول از ماه اول سال شمسی هندی یا سانسکریت است. جشنی که از سال 1699 میلادی آغاز شده و حتی در سال کرونا هم ادامه دارد. معبد پنج صاحب حسن عبدال در پاکستان یکی از مکانهایی است که یک سال بعد از همگیری کرونا درهایش را به روی زائران باز کرده. همکارم جواد همدانی به این معبد رفته تا از این جشن گزارش دهد.
اینجا یکی از مقدس‌ترین اماکن برای پیروان آیین نانک یا همان سیک هاست. گرودوارا پنج صاحب در حسن عبدال حدود 50 کیلومتری اسلام آباد قرار دارد. در کنار سیک های پاکستانی حدود 800 سیک از هند به این مکان مقدس جمع آمده اند تا بیساکی را جشن بگیرند که همان نوروز هندوها و سیک هاست.
اینجا آرامش و لذت خاصی به من میده. یکی از آرزوهام این بود که در این معبد جشن بگیرم که بالاخره این آرزوی منم برآورده شد.
ورود به این مکان مقدس برای همه آزاد است و فرقی نمی کند که شما چه دین یا آیینی رو دارید. اما قبل از ورود به این معبد حتما باید سرتون رو بپوشانید، پاهاتون رو باید بشورید و اگر سیگاری همراهتونه حتما باید آن را بیرون از معبد بگذارید.
بیساکی هم آغاز سال جدید است و هم زمان برداشتن محصول گندم. اما این روز برای سیک ها یادآور وقایع دیگری نیز هست. پس از بدار آویخته شدن گورو تیغ بهادر، یکی از پیشوایان سیک ها توسط گورکانیان هند، در همچنین روز این آیین توسط گورو گوبند سینگ با هویت امروزی خود احیا شد. برخلاف سال گذشته، امسال علی‌رغم شیوع کرونا، معبد پنج صاحب به روی زائران داخلی و خارجی گشوده شده است.
خب کرونا که در سراسر جهان وجود داره، جایی نیست که کرونا نباشه. اما این به این معنی نیست که ما کارهامون رو انجام ندیم. خدا مهربون و هوای ما رو داره.
شنا در آب مقدس از جمله سنت‌های جشن بیساکی است که به باورشان گناهان و آلودگی‌های آنها را فرو می‌شوید. و این هم سنگ مقدسی است که علت شهرت این معبد است. جشن رنگارنگ بیساکی زمانی در این مرز و بوم محدود به دین و آیین خاصی نبوده و در سراسر شبه قاره هند به نوعی برگزار می شد. اما امروز این سنت باستانی رنگ و بوی دینی به خود گرفته، حد فاصلی شده بین مردم این منطقه. جواد همدانی، ایران اینترنشنال، حسن عبدال.
برای تماس با ما امروز از iraninternet.com راه تماس هست. برنامه ما بعد از پایان به روی شبکه یوتیوب آرشیو خواهد شد. از طریق سایت ما هم iraninternet.com میتونید اون رو ببینید. با ما در تماس باشید، انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. هشتگ امروز هم راه دیگه یکی از طریق رسانه‌های اجتماعی بتونید با ما در تماس باشید. این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر، بدرود.